شر الآخرة، فإنه غير منبوس ما أعطي، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوام، حرم شيبتي على
قبول باشه تئاتر عبادات یکایی که شما خوبان شنونده ملتمس دعای خیر شما عزیزان هم هستیم، اما در آستانه سال روز وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هستیم. تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت یکایی که شما خوبان، انشالله که عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره. دوستان خوب من، با رادیو گفتگو همچنان با شما ایم و ادامه برنامه عصر انقلاب.
خیلی متشکرم از دانش شنونده همراه ما باشید، بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کارشناس های ما معتقدند که ظرفیت های کشور برای شکوفایی اقتصاد ظرفیت های بسیار آماده و مستعد و کاملی است. ما کمبود نداریم، ظرفیت نیروی انسانی ما بسیار خوبه، ظرفیت های طبیعی ما بسیار خوبه، ظرفیت جغرافیایی ما بسیار خوبه، که من در بیانیه گام دوم مقداری از این ظرفیت ها رو اونجا تشریح کردم که این ظرفیت ها وجود داره. ظرفیت ها بنابراین هست. اگر این پولم وجود داره در کشور، نقدینگی، این نقدینگی که هی گله میکنن، شکوه میکنن که نقدینگی زیاد شده و درستم هست، و البته نقدینگی اگر مورد توجه قرار نگیره ضربه خواهد زد، همین نقدینگی اگر یه مدیریت خوبی انجام بگیرد تبدیل بشود به سرمایه گذاری، این کشور رو شکوفا خواهد کرد، اقتصاد رو بالا خواهد برد. برابر این ظرفیت کاملا در کشور وجود داره.
از دانش شنونده با عصر انقلاب در خدمت شما هستیم و در این برنامه نگاه داریم به نقش انقلاب اسلامی ایران در افول قدرت جهانی آمریکا و جبهه‌سازی مقابله با استکبار و صهیونیسم در جهان اسلام. آقای دکتر هادی ثروتی کارشناس مسائل بین الملل و آقای دکتر محمد علی مشایخی پور استاد دانشگاه با ما همراه هستند. آقای مشایخی پور، جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مردم ایران چه نقشی داشت در جهت‌دهی به مبارزات ملت‌های مسلمان علیه استکبار و صهیونیسم که از قالب‌های ملی گرایانه به سمت اسلام سیاسی و انقلابی حرکت بکنه؟
من اینجا ضرورت داره یاد کنم و تبریک بگم و آفرین بگم به مردم عزیز ما، مردم بسیر ما. به جرأت باید گفت در کنار همه اقداماتی که انجام گرفته و وجود داشته، همه جان فشانی ها، همه مرارت هایی که رهبری انقلاب به جان خریدند، وجود و همراهی و همکاری مردم باعث شد انقلاب شکل بگیره و انقلاب تداوم پیدا کند. پس این مردم یه مردم بی‌نظیرن در طول تاریخ که با همراهی خودشان، با به جان خریدن مرارت‌های فراوان، این انقلاب را همراهی کردن. خب وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت با چنین مردمی و با چنین در واقع گفتمانی و با چنین فرهنگی، خب این شد یه الگو برای همه جهانیان. شاید تعجب کنیم که آیا برتری ما نسبت به دشمن در ابزارهایی که در اختیار داریم، حالا در بخش‌های مختلف انقلاب اسلامی به پیشرفت‌های دست پیدا کرده، آیا این بود یا نه؟ مسئله اساسی و مسئله چیز دیگه است که عرض کردم اجبالاً در صحبت‌های قبلی که آن گفتمانی که انقلاب اسلامی داشت و آن در واقع اصول چارچوب‌هایی که داشت، اون باعث شد انقلاب اسلامی به اقصا نقاط عالم صدای خودش را برساند. اون باعث شد که مردم در اقصا نقاط جهان بیان به سمت انقلاب اسلامی. یعنی بر پایه اصولی که منطبق با فطرت انسان هست و منطبق با اسلام هست علمی را بلند کردن مردم ایران به رهبری حضرت امام، و این علم در واقع خاصهایی داشت، جذابیت داشت و حرف دلی بود برای دیگرانی که نمیخواستن استکبار را ببینن. عرض شد آقای دکترم فرمودن که استکبار ستیزی یکی از مؤلفه های اساسی انقلاب اسلامی بود، و عرض شدم خدمت شما عزیزان که شرق و غرب قدرتشون رو بر همه جانبه بر مردم جهان گسترانیده بودند و مردم خسته بودند. این انقلاب اسلامی با ندای مقابله با استکبار سر برآورد و مردمی رو استقبال کردند، و هر چند جلوتر بریم بازم عجیب هست که دیگه شب و روز دارن کشورهای مختلف از اروپایی و آمریکایی گرفته دارن سخن از انقلاب اسلامی و سخن، یعنی یکی از کلمات کلیدی توی صحبت‌های اینها ایران هست. معلوم است برای اینها خیلی اثرگذار بوده و باعث شده قدرت اونها کاهش پیدا کنه. بله، نفوذ منطقه اینها کاهش پیدا کرده، در سوی نفوذ منطقه اینها، نفوذی که برخواسته از دل هاست، نفوذی که در دلها جای گرفته افزون شده و اونها را به عقب رانده، و هرچه جلوتر بین انقلاب اسلامی داره خودشو بیشتر عیان می سازد و انشاءالله به فضل خدا سنگرهای کلی جمع را به انقریب اسلام و انقلاب فتح خواهد کرد
انشاءالله. آقای ثروتی، انقلاب اسلامی چه نقشی داشت در ارائه شیوه جدید و روش جدید از حکمرانی که بر اساس مردم سالاری دینی هست در برابر الگوهای غربی؟
خدمت رو عرض بکنم که ببینید، قبل از وقوع انقلاب اسلامی جهان در قالب دو بلوک اداره می شد، بلوک شرق و بلوک غرب، و خب اقماری هم داشتن در قالب پیمان ورشو و پیمان ناتو، اینها زیست می کردن و خارج از این هیچ شرایطی قابل پذیرش نبود. یه غیر متعهدهایی بود، یه دست و پایی می زد، اما واقعیت خیلی از اینها باز عقبه هاشون به شرق و غرب وصل بود. وقوع انقلاب اسلامی معادلات رو در واقع ایدئولوژی ها و بلوک بندی ها به هم زد. این حرکت بسیار بی نظیری بود. چرا؟ چون فضای ترسیمی برای آینده نظام بمل یه فضای مبهمی شد. ببینید، بلوک شرق با وزیدن بادهای گلاسنوس و پرستوریکا دچار اضمحلال شد، دیوار برلین فرو ریخت و به تعبیر امام رحمت الله علیه صدای شکستن استخوان‌های مارکسیسم رو شنیدیم، و بعد در تاریخ چی میگن، در نمایشگاه تاریخ اونها رو مشاهده کردیم و به تاریخ پیوستن. در سالهای اخیر الگویی که در واقع فوکویاما، هانتینگتون و دیگران میگفتن که در واقع پایان تاریخ است، بهترین برترین ایدئولوژی است، برترین مکتب به اصطلاح ایدئولوژی که هست، دموکراسی لیبرال یا لیبرال دموکراسی بهترین فاز اقتصادی، بهترین مکتب و ایدئولوژیست، و فوکویاما افتخار میکرد که ببینید ما توانستیم بمانیم به خاطر اینکه بهترین بودیم، برترین بودیم، بالاترین بودیم، و کمونیسم به تاریخ پیوست. در 2007-2008 با حباب مسکن و لرزیدن پایه‌های لیبرال دموکراسی در اون بحران اقتصادی در آمریکا و تسری اون به اروپا و جهان، شما شاهد این بودید که پایه‌های لیبرال دموکراسی لرزید. البته دههای قبل هم مقداری لرزیده بود. این نشان دهنده این هستش که لیبرال دموکراسی در واقع زیر سوال رفته، یه علامت سوال بسیار بزرگ روش گذاشته شده. میشود گفت که جهان در خصوص این دو بلوک بندی به یک نمیدانم رسیده است. اولی که به تاریخ پیوست، دومی هم این همه زیر سوال رفت. فوکویاما سوالات خودش رو پس میگیره، تعریف و تمجیدای خودش از لیبرال دموکراسی پس میگیره. بسیاری از دانشمندای دیگه، نظریه پردازا، اعتقاد دارن که غرب اگر دچار افول شده است، اگر رویای آمریکایی به تاریخ پیوسته است، اگر دیگه برای همه به قول کیسینجر اثبات شده است که خیابون‌های آمریکا از طلا سنگ فرش نشده است، اگر شهری بر فراز درهای کوه بلند، نمیدونم، رسالت بخشان تمدن، کسانی که مدعی بودن که ما اومدیم به بهانه آزادی و دموکراسی انسان‌ها رو متمدن کنیم، خودشون زیر سوال رفتن، بنابراین ما میتوانیم بگوییم که لیبرال دموکراسی هم دچار چالش جدی شده است، و انقریب است که در واقع با این تداوم این حرکت‌ها در اروپا و شاید در ادامش در شیب افولی آمریکا به یک فضای تاریخی بپیوندد. در اینجا دنیا به ناکجاباد رسید است. تنها ایدئولوژی که الان توانسته است در میانه بین بلوکبندی ها با وقوع انقلاب اسلامی خودش رو حفظ بکند علارغم همه چالش ها و سنگلاخ هایی که جلوش ایجاد کردن، انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی یک فضای حکمرانی جدید، یک هندسه جدید بر نظام عمل تعریف کرده است. اما موانع بسیار زیادی دارد، همت بلند می‌خواهد، در داخل هم باید خیلی کسان تلاش بکنند این رو خوب تبیین و ترسیم بکنند و این هندسه قابل اجرا شدن هست، کما اینکه بخشی از اون رو تونستیم علارغم موانع داخلی و خارجی در محیط ملی و بین‌المللی، علارغم این موانع تونستیم بخشایشو ترسیم بکنیم و ان شاءالله ادامه خواهیم داد و به اون نقطه مطلوب خواهیم رسید. انسان‌های تشنه دنبال این فضای مطلوب هستن.
شما فرمودید آقای مشایخ بود درباره یه دست برتر و نگاه برتر تفکر مردم سالاری دینی در مقابل الگوی مردم سالاری دینی در مقابل الگوی غربی.
هرچه آفرین بر امام بگوییم بازم کم است. همون ابتدای حیات انقلاب، خب انقلاب مردمی بود، مردم در صحنه بودند، اما امام به صورت سیستماتیک هم و به صورت رسمی هم همراهی مردم را و خواستن انقلاب را در قالب انتخابات که به جمهوری اسلامی ایران آری بگویند یا نه به تصویر کشید و نداریم در طول انقلاب، در طول در واقع حیات بشر این چنین سبکی باشه، یا اگر بگوییم کم نظیر بوده. پس همان ابتدای کار مردم رو در قالب انتخابات به صحنه آورد و مردمی بودن خود رو با رای مردم به اثبات رسوند. ادامه کارم میدونیم در حد حالا میانگیرم حساب کنیم در سطوح مختلف انتخابات داره. برای انتخاب مسئولین در سطوح مختلف این قالب، این که در واقع جلوه دینی داره، این یک تفکر جدید بود، یک گفتمان جدید بود، یک حرکت جدید. این کشورهای استعمارگر کدومش از اینا این رویه رو طی کردن؟ اگر هم انتخابات دارن یه سبک سیاق خاص خودشونو داره، اونم در سطوح خاصشون، مثلا دو تا حزب که حتما از بین این دو حزب یک انتخاب بشه، در حالی که در جمهوری اسلامی این چنین مدلی نیست و مدلش در واقع پیشرفت است. بله، در برخی مواقع، در برخی اصول، در برخی در واقع موردها ما اشکالات کوچیکی داشتیم، اما اصل حرکت، اصل کار یک در واقع نقطه قوت برای انقلاب اسلامی است. این مدل که مردم پایه از انقلاب ما و مردم مدار و محور هستن و مردم سالار ما هستن و ما خادم مردم هستیم، همون چیزی که دو آیه روایت هم اومده، یعنی اشاره کرده سید القوم مثلا خادم هم، یه تعبیر زیباش از حضرت آقام هست که اونی که بیشتر خدمت میکنه به مردم اون آقاست، اون خدمت گذاری که، یا تعبیر داریم آقا نوکر مردم هستیم، هم از لسان در واقع مسئولین، هم از لسان رهبر ما شنیدش که ما خدمت گذار مردم هستیم. خدمت به مردم برای ما نعمته، این سابقه نداره در طول حیات استعمارگران. خب یه حرف جدید است، یک نگاه جدید هست، یک قالب جدید از حکمرانی هست که مبتنی بر اسلام هست و باز مبتنی بر فطرت انسانی هست و حتما کسانی که بیشترین تعداد از در واقع جمعیت بشر را تشکیل میدن حتما از این حرکت استقبال میکنن و مهم این هست که خوب به گوش اینها برسد و این مدل هم در واقع پیاده بشه. بنابراین انقلاب اسلامی با این مدلش که از همون ابتدای کار تا ادامه حیات خود با خود همراه داشت، یک قالب جدید از حکمرانی را بنا گذاشت، حکمرانی که مبتنی بر مردم سالاری دینی هست و علم مردم سالاری دینی را هم بلند کرده و همچنان ادامه خواهد داد. این برای مردم جذابیت داره و یکی از دلایل مهمی که باعث شد در جای جای جهانم در واقع این گفتمان شکل بگیره و جذابیت داشته باشه و همراهی داشته باشه همین بوده که آقا مردم در کف میدان انقلاب حاضر هستن، مشارکت دارن و در سطوح مختلف نظر خودشون اعلام میکنن و نقش‌آفرین هستن. این مدل تونسته انشالله بعد از این هم بتونه انشالله بتونه در جامعه مختلف پیاده بشه.
تشکرم آقای ثروتی. انقلاب اسلامی چه نقشی در تضعیف قدرت آمریکا در منطقه غرب آسیا داشت؟ در بخش‌های صحبتتون البته اشاراتی داشتید، مشخصا می‌خوام این موضوع رو در این بخش بیشتر دربارش صحبت کنیم و چگونه باعث افول جهانی قدرت این کشور در نظم بین‌الملل شد؟
ببینید، این هوشمندی و درایت که از ویژگی خاص مردم ایران خصوصا رهبری ایران هستش، تو این فضا قابل ترسیم هست. آیا جمهوری اسلامی فقط با اقدامات نظامی با آمریکا مقابله کرد، یا اینکه نه با هوشمندی و درایت و تدبیر بود که آمریکایی‌ها رو هی سنگر به سنگر واداره و عقب نشینی کرد؟ به نظر میاد که آمریکایی‌ها اومدن یک سری گفتیم الگوهای استراتژیک برای نقاط مختلف جهان دارن، برای خاورمیانه یا غرب آسیا هم یه الگوهای استراتژیک داشتن. این الگوهای استراتژیک رو جمهوری اسلامی با هوشمندی خاص، ویژگی خاصی که گفتن در رهبر انقلاب هست و نیروهایی مثل قدس، شهید سلیمانی که با سازماندهی یک بچه مسلمانای کشورهای مختلف تونست این فضا رو ترسیم بکنه و اقدام بکنه. ببین آمریکایی‌ها مثلا اومدن رفتن به سمت جنگ نیابتی. جنگ نیابتی توی سوریه، تو عراق، تو برخی از کشورهای دیگه شروع کردن. در این جنگ نیابتی مثلث عربی غربی عبری شکل گرفته بود، پولشو حکام خلیج فارس میدادن، نیروی نظامیشو
حتی حکام حاشیه خلیج فارس.
بله حالا بله
حکام حاشیه بله، خلیج فارس.
بله من چی گفتم؟
فرمودید حکام خلیج فارس حقی بر خودشون قائل میشن و خوندن.
نه همون فارس بودنش برای بله کفایت میکنه. این مدالیه که ما میزنیم به اصطلاح سینه بسیاری از همسایه‌هامون، اونم لطف بزرگواری مردم ایران هستش. ببینید جنگ‌های نیابتی رو شروع کردن آمریکایی‌ها، سعی کردن که این کشورها رو بعد از بیداری اسلامی یا حالا به تعبیری بهار عربی، هر لفظی میخوام بزنم، ما میگیم بیداری اسلامی، تحت این عنوان سعی کردن یه جوری
با اسم عوض کردن هدف تغییر نمیکنه، با تأثیر عوض نمیشه.
بله خاورمیانه جدیدی رو به قول خانم رئیس تبیین کنن که بر اساس اون زایمانه بتونن یک به اصطلاح فضای جدید و تحولی رو در این بازیگران این منطقه ترسیم بکنن. موفقیتشون چقدر بود؟ خودشون با دست خودشون داعش رو آفریدن، اقراراتی هم هستش رسما هم گفته میشه، اومدن سعی کردن عراق رو بگیرن، سوریه رو بگیرن. چه کسی توانست با درایت تدبیر این فضا رو عوض بکنه؟ آمریکایی‌ها هم در مرحله حرف هم در مرحله عمل اقرار و اعتراف دارن. این که شهید سلیمانی رو به این عظمت خودشون با دست خودشون میرسونن و وقتی نمیتوانن بدون منطق ایشون رو ترور میکنن، این نشان دهنده این هستش که اعتراف دارن که جمهوری اسلامی تعیین کننده است بعد در منطقه. جمهوری اسلامی است و یک نیرو، یک فرماندهش تو منطقه توانسته است با همکاری و هماهنگی، اون هوشمندی که اشاره کردم، سازماندهی بکند که سوریه آزاد شود در یک اقدام بسیار به صلاح زیرکانه و ترسیم سناریوهای نظامی بی‌نظیر که به اصطلاح عملیات‌های متحرک توانش در سوریه را آزاد بکنه. این یه شکست برای آمریکایی‌ها بود. آیا فقط همین شکست بود؟ نخیر، در عراق هم همین شکست رو خوردن. عراقیایی که اعتراف دارن که داعش تا 40 کیلومتری شمال بغداد اومده بود، سامرا رو محاصره کرده بود، همین آقای مسعود بارزانی که الان یه مقداری داره حرکت‌های غیر متعارف انجام میده و پشتک و وارو میزنه برای خارجی‌ها، همین التماس کرد به آقای سلیمانی که آقا اینها فلش حرکتشون به سمت کرکوک کشیده شد، به سمت اربیل دارن میان، دارن کشتار میکنن کردها رو. خب چه کسی غیر از شهید سلیمانی و حالا نماینده جمهوری اسلامی توانست این فضا رو عوض بکنه؟ حضورشون خونسا کننده بود و توانست آمریکایی ها رو و عوامل آمریکایی که در جنگ نیابتی گفتیم داعشی آمده بودن که عراق رو در قالب دولت اسلامی تسخیر بکنن و بعد بیان به سمت تهران و هزار تا شعار رو اعتراف کرده بودن که ما میخواستیم تهران رو هم بگیریم. خب چه کسی این کار رو کرد؟ چه کسی حرکت آمریکا یا اموال آمریکا رو خونسا کرد؟ جمهوری اسلامی. بنابراین اگر جمهوری اسلامی توانست در عراق، در سوریه، در لبنان با کمک‌های فقط مادی و معنوی به یمنی‌ها، در کمک‌های مادی و معنوی به کشورهای پیرامونی این فضا رو ترسیم بکنه که ما در واقع شاهد شکست مرحله به مرحله و سنگر به سنگر آمریکایی باشیم، صرفاً و منحصراً جمهوری اسلامی و نقش جمهوری اسلامی بوده است. البته ما برادرامون رو به عنوان تکلیف و وظیفه‌مون کمک کردیم، نمیخوایم یه وقت خدای نکرده بر اونها منت بگذاریم، ولی مبارزه اصلی ما، گفتیم شعار اول ما چی؟ ضد استعماری و استکباری بوده است، شعار امام رحمت الله علیه از 42 بوده است. این در قالب در واقع در مرحله عمل تحقق پیدا کرد و فرزندان خمینی کبیر توانستن این فضا رو ترسیم بکنن. آمریکایی‌ها اگر سنگر به سنگر عقب نشینی کردن و الان هم تقریبا می شود گفت آخرین بقایای خودشون رو توی این منطقه دارن مشاهده می کنن. اگر رژیم صهیونیستی خواب از چشمانشون گرفته شده است، اگر دچار مشکلات عدیده شدن، اگر در فضای خاورمیانه می بینیم که جای پای آمریکایی‌ها داره رفته می شود، به دلیل این است که جمهوری اسلامی توانسته است با درایت، هوشمندی و تدبیر، صرفا نظامی نبوده است، اونقدر قشنگ فضا رو ترسیم کردن که با یک زورگویی اونها در یک بحث نفتی در مدیترانه، جمهوری اسلامی آنچنان مدبرانه باشون تو جای دیگه برخورد کرده که توانسته اونها رو وادار به عقب نشینی بکند، هم آمریکا رو، هم استعمارگران قرن 17، 18، 19 رو که اینا خیلی جولان میدادن تو منطقه. پس جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت بی‌نظیر و همراهی برادران مسلمانش در کشورهای دیگر با هوشمندی، درایت و تدبیر توانست این فضا رو ترسیم بکنه، آمریکایی‌ها رو مرحله و مرحله سنگر به سنگر وادار به عقب نشینی بکند و البته این عقب نشینی‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای مشاخی پور، جنرالی فرمودی انقلاب اسلامی چه نقشی در تضعیف قدرت آمریکا در منطقه داشت و همچنین چگونه باعث افول هژمونی آمریکا در عرصه جهانی شد؟
بسیار خوب، آقای دکتر فرمودند و مشخص هم هست که خب ایران از نقطه قوت و قدرت برای استکبار تبدیل شد به نقطه چالش. تعابیر وجود داره که آقا ایران به عنوان جاندارم منطقه برای استکبار نقش آفرین باشه، اما این جاندار بودنش تبدیل شد به نقطه چالش و کس دیگری هم نتونست این نقش رو در این منطقه مهم غرب آسیا چکار کنه، ایفا کنه. از سوی دیگر انقلابم رشد کرد، انقلابم تعالی پیدا کرد، پیشرفت کرد، هر جا دیگه استعمار رو دید سینه سفر کرد مقابلش و مقابل او ایستاد در کشورهای مختلف و این مقابل اینها ایستادن، این ایستادگی کردن باعث شد که استکبارم در واقع به تعبیر از سنگرهاشی که پس از دیگری هم فاصله بگیره. نکته بعدی هم که باید اشاره کنیم مشکلات داخلی خود اینا هست که اینا هم مزید بر علت شد و نتونستن، حتی اقل بگیم به واسطه مشکلاتی که داشتن مجبور شدن در واقع عقب بکشن و به در واقع تضعیف‌هایی برسن. یعنی خواهم بگم در کنار اقداماتی که انقلاب اسلامی انجام داد با وجودش، نکته بعدی که میتونیم اشاره کنیم در همین راستا شکستن هیمنه آمریکا و استعمار بود. ببینید سابقه نداشت که کسی مستقیم حمله کند به آمریکا به این سبکی که در عین الاسد رخ داد و یا اینکه پهباد او رو بزنند، این سابقه نداشته در واقع برای آمریکا. خب این به شدت هیمنه آمریکا را در یک قالب شکست داد و شکست و باعث شد ضعف در واقع آمریکا بیشتر بشود. اینا از جمله دلایلی هست که میتونیم اشاره کنیم که چطوری انقلاب اسلامی توانست آمریکا و ایادی اونها را به چالش بکشد و آنها را به عقب برساند، بکشاند و تضعیف کند. مهمتر از همه اینها همون گفتمانی که انقلاب اسلامی داشت و گرایشاتی که به سمت انقلاب اسلامی به اصوی دیگه با گرایی‌هایی که نسبت به آمریکا و استکبار صورت گرفت، اینا باعث شد که آمریکا روز به روز رو به تضعیف بذارد.
آقای ثروتی، یک اتفاقی که ما شاهد بودیم به ویژه در یک دهه اخیر در برابر استکبار، در برابر آمریکا، در برابر رژیم صهیونیستی، شکل گیری نیروهای مقاومت مردمی هست. مردم به اشکال مختلف به نوعی بسیج شدن در برابر این دشمنی ها، در برابر اقدامات آمریکا و صهیونیست ها در منطقه غرب آسیا و البته اشاراتی هم شد در خلال گفتگو، در خلال برنامه، که در نقاط مختلف جهان این بسیج عمومی و بسیج مردمی رو دیدیم. انقلاب اسلامی چگونه تونست این جنبش های ضد آمریکایی، ضد صهیونیستی و ضد استکباری و به تعبیر دیگر رهایی بخش رو در نقاط مختلف کشورهای اسلامی و نقاط مختلف جهان ایجاد بکنه؟
بله، خدمت رو عرض کردم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی با شکل گیری انقلاب اسلامی چه بوده است؟ ارتباط با برادران، همسایگان، مسلمانان، مستضعفین جهان. در این چارچوب فلش حرکت یا مسیر حرکت، ما فارسی استفاده بکنیم، مسیر حرکت ایران و انقلاب ایران مشخص است. اگر در اون چارچوب حمایت از مردم فلسطین میکند که اشاره اصلی شما بود، یکی از اشارات اصلی شما فلسطین بود، خب به خاطر اون دیدگاهی است که امام رحمت الله علیه در قالب اندیشه های ناو اسلام ناب دارد، حمایت از مردم فلسطین جهت آزادسازی از چنگ اشغالگران. بحث دوم بحث حمایت از مستضعفین است. این نگاه اصولی اساسی و بنیادی جمهوری اسلامی است. اگر ما با کشورهای آفریقایی ارتباطاتی داریم و کمک به اونها میکنیم، اگر در قاره آمریکا، آمریکای جنوبی خصوصا و آمریکای لاتین حضور و نفوذ داریم و این باعث ترس آمریکایی‌ها شده، هر وقتی که رئیس جمهوری یک مقاماتی میرن اونجا میگن رصد میکنن که اینا برای چی اومدن اینجا، برای چی فلان رئیس جمهور رفت اونجا، گفتن این بابا اومده برای چی اینجا، این داره حیات خلوت ما رو تهدید میکنه. چرا؟ چون این حرکت آرمان‌خواهانه در واقع با نیازها و خواسته ها و در واقع نگاه آرمانی اونها هم آمیخته شده. باور کنید آمریکای لاتین اگر که یعنی ما میتوانستیم اون اسلام ناب رو برشون درست ترسیم کنیم، اصلا به سمت گرایش های چپی یا سوسیالیستی نمیرفتن، ناگزیر بودن اونها. برای اینکه به غرب تمایل نداشتن، گفتن خب بریم تو اردوگاه شرق به کمونیسم، سوسیالیسم و اینها ببینید. الان شما ببینید گرایش های دسته چپی چقدر تا آمریکای لاتین زیاد شده، در برزیل اخیراً، تو ونزوئلا که قبلا بود، در بولیوی بسیار، که حتی کلمبیا یه فضاهایی داره ترسیم میشه، در پرو الان تشنج وجود داره. چرا؟ چون آمریکایی‌ها در قالب اون سازمان‌های اطلاعاتی اون کشورها تسخیر کرده بودن. الان نگاه مستضعفینی جمهوری اسلامی داره حمایت میکنه. ببینید آمریکا محاصره میکنه ونزوئلا رو، جمهوری اسلامی براشون بنزین میفرسته. اونا میگن از اون ور دنیا یه کشور انقلابی به اسم ایران اومده از ما داره حمایت میکنه، به ما کمک میکنه، در مقابله با آمریکا ما رو حمایت میکنه، امکاناتی که میخوان در محاصره اقتصادی به ما کمک میکنه، تکنولوژی به ما میده، ابزار به ما میده، راه ارائه میکنه، نقشه راه میده. البته بنده اعتقاد دارم روش های توسعه‌ای باید برای این کشورها، دوستان جمهوری اسلامی، روش های گفتمان پیشرفت جمهوری اسلامی باید برایشون ارائه کرد، در یک فضای بالاتر. سالهاست بنده اینو دارم میگم. ما این فضا رو باید ترسیم بکنیم. اینها رو در نگاه آینده امام که ترسیم شده که اسلام، پرچم اسلام به فراز قلل رفیع جهان به اهتزاز در خواهد آمد، اون حیات طیبه که ما تعریف میکنیم، هندسه نظام اسلامی که میگوید ما در واقع اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح خواهد کرد، خب ما تو این چارچوب باید حرکت بکنیم و قطعا نگاه آرمانگرایانه جمهوری اسلامی در قالب آزادسازی مسلمانان از اشغالگری، خصوصا فلسطین، بحث فلسطین که الان خب یمن هم هست، جاهای دیگه هم هست در کشورهای آفریقایی، و در نگاه آرمانی و نگاه به مستضعفین عالم در کجا؟ در اقصانقاط عالم، خصوصا قاره آمریکا، آمریکای لاتین، که ما این فضا رو میبینیم. قرار شواهدش سالهاست وجود دارد و الان عملا داریم میبینیم. من کسانی رو میشناسم که در منطقه آمازون با دوستان اومدن صحبت کردن، نیروهای زیادی هم دارن، میگن آقا ما به دنبال این هستیم که از فضای آمریکا خارج بشیم، ما میخوایم کشورمون رو آزاد بکنیم، ما میخوایم سرزمین‌های به اصطلاح در قالب کنترل اطلاعاتی آمریکایی‌ها رو آزاد بکنیم و ما مستقل میخوایم باشیم، ما میخوایم ایران الگو باشه، ما میخوایم از ایران الگو بگیریم. خب چی بهتر از این؟ نشان دهنده این است که امواج انقلاب اسلامی همه دنیا رو در واقع درنوردیده و این فضا فضایی است که میشود گفت که نگاه آینده جمهوری اسلامی محقق شد. ما در راستای کمک به مستضعفین در همه جهان حضور خواهیم داشت، بدون اینکه نگاه خدای نکرده غیر متعارف داشته باشیم. نگاه ما نگاه اسلامی است، نگاه تکلیفی است.
خب بخش پایانی برنامه و جنبندی گفتگو رسیدیم. آقای مشایخی پور، در جنبندی بپردازیم به این موضوع که انقلاب اسلامی مردم ایران چگونه باعث شکل‌گیری یک نفرت عمومی هم در منطقه، هم جهان اسلام، و هم میتونیم بگیم که در عرصه جهانی شکل گرفت نسبت به زورگویی های آمریکا و استکبار و همچنین صهیونیست ها، و جمهوری اسلامی چگونه باعث تعمیق این وضعیت شد؟
ایجاد نفرت و در سوی دیگر ایجاد توجه و جلب به قول معروف دلایلی دارد. همانطور که در قبل از اینم مطرح شد، انقلاب سامی حرف نوعی برای گفتن داشت، حرف نوعی که منطبق با اسلام، انقلاب و فطرت انسانی بود. خب این حرف ارائه شد، عرضه شد به مردم و به جهان ارائه شد و خب پذیرش ایجاد کرد. این یک بخش. و در واقع